أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر وموفق ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدي بپیشگاه مطهر منور قدسی و ملکوتی آقامون، اربابمون امام عصر، ارواحنا له الفدا، تعجیل در فرجش و سلامتی وجود مبارکش، صلواتی رو هدیه کنیم. توفیق شد در شبهای گذشته به حسب نزدیک شدن به ایام موفور و سرور ولادت و سعادت آقامون، اربابمون امام عصر، ارواحنا له الفدا، وظائفمون در این دوران رو بررسی کنیم. عنوان کلی انتظار فرج است، اما انتظار فرج کلی است که در او جزئیات فراوان و مهمی نهفته است. در شبهای گذشته اولین نکته پیرامون مسئله اساسی و مهم دوران انتظار را سلاح یقین به حسب روایات بیان کردیم، و یقین حاصل نمی شد الا به تمسک به امر اول، و شاید بیش از دو جلسه پیرامون امر اول نکاتی تقدیم شد خاصتا در شب گذشته، و مستحضر شدید که ائمه ما علیهم صلوات الله امر اول را مهمترین ابزار برای رسیدن به یقین برشمردن. چون دیگه راجبی صحبت کردیم و بعد وارد بحث عثمان و براءت از او و بغض عثمان شدیم، میگذریم. دومین نکته از نکات اساسی و مهم برای این دوران سخت و صعب مسئله اضطرار بود. اضطرار الالحجه و حالت دغدغه‌مندی برای رسیدن به امام علیه السلام یکی از نکات اساسی و مهم بود که حضرت فرمودند با تضرع، با بکا، با حالی که بنی اسرائیل به او دست داد و اون حال سبب نجات اونها شد، گرفتاری اونها از 400 سال 170 سال تخفیف پیدا کرد، اون حال در شما ایجاد بشه در امر فرج تسریع خواهد شد. خب عرض شد وقتی که مثل منی هیچ حالی نسبت به دوران غیبت و نبود امام نداره، دردش نگرفته، براش علی‌السبیه است، براش عادی شده، این حکایت عظیم میکنه که خب پس حتما به این دوران خو گرفته و انس گرفته و خب انس او تبعاتش هم در پی خواهد داشت، الا اینکه شخص برسه به این حالت استرار که تا صاحب کار نیاد، تا کار به دست او نیفته، چیزی درست نخواهد شد، ولذا مضطر میشه، حالت تضرع به خودش میگیره، حالت بکا به خودش میگیره. همین دعای ندبهی که جمعه ها صبح رسم خوبی است در برخی مجالس و هیئات و مناظر برگزار میشه، متنشو نگاه کنید، همینه دیگه. عزیزون علیه ان ارال خلق ولا تو را، برای من سخت واقعا همه را ببینم تو را نبینم. متا احارفی که یا مولای، تا کی حیران حضور تو باشم مولای من. خب این در حد حرف، حرفای قشنگیست، اما در حد عملم هست، یعنی واقعا حیرانیم، در حیرتیم از فقدان امام. اگر بودیم، اگر این گونه بود که خیلی اتفاقات نمی افتاد. لذا می فرماید کسانی که واقعا انتظار فرج دارن می کشن، کسانی هستن که به اضطرار می افتن. لذا عرض شد در کافی بابی است تحت عنوان اضطرار الی الحجه، به کتاب الحجه معروفه، اما روایات ابتداییش در بحث اضطراره که خب بحثش هم در شب فکر میکنم دوم گذشت. بحث سوم روایتی بود که تیترش در شب گذشته بیان شد، امشب بنا شد که توضیحاتی رو راجع به این روایت که سومین کار در دوران غیبت تقدیم کنیم. این روایت شریف از وجود مبارک و نازنین امام صادق علیه السلام در غیبه نعمانی صفحه 200. گفتیم یکی از منابع مهم در روایات مهدویت کتاب این غیبت نعمانی است. در این کتاب این روایت نقل شده از امام صادق سامره، راویش هم ابو بصیر، که حضرت فرمودن میخواین به شما خبر بدم از چیزی که مایه قبولی عمل شماست. همه طبیعتا گفتن بله، و آقا فرمودن اولیش شهادتینه، شهادت به وحدانیت پروردگار و شهادت به نبوت حضرت ختمی بر تبت سید الانبیاء محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. بعد فرمودن والاقرار بما امر الله والولایت لنا والبراءت من اعدائنا، یعنی الائمه خاصتن و تسلیم لهم. بعد حضرت فرمودن بعد از شهادتین ولایت امیرالمؤمنین و ولایت ما رو بهش اقرار کنه، براءت بجوید از دشمنان ما، الورع و الاجتهاد، اهل تقوا باشه، اهل دوری از گناه باشه، اهل تلاش باشه، نه خموده و کسل و تنبل، اهل طمأنینه باشه با یک خشوع و خضوعی، ول انتظار القائم، انتظار بکشه برای قائم. بعد حضرت فرمودن ثم قال ان لنا دولتن، ما یه دولتی خواهیم داشت در آخر الزمان، یجیء الله بها اذا شاء، خدای متعال به واسطه دولت ما این اتفاقاتی رو که بخواد رقم بزنه رقم میزنه، خودش هم هر موقع بخواد این دولت میاد و مستقر میشه، علمش پیش خود خداست. بعد حضرت اینو فرمود که الان به درد ما میخوره، فرمود منصر ان یکون من اصحاب القائم، اگر دوست دارید از اصحاب قائم باشید، فلینتظر، اهل انتظار باشید، کلی به حضرت فرمود، حالا جزئی، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، اهل ورع باشید و اهل محاسن اخلاق. این دوتا عنصر شما را از اصحاب قائم خواهد کرد، تضمین، گارانتی و ضمانت هست که کسانی که به این دو عمل بکنن جز اصحاب امام عصر خواهند بود در این دوران سخت، در حالی که اهل انتظارم هستند و هو منتظرون، که حالا راجب این دوتا میخوام توضیح بدم، روایت رو تموم کنم برمیگردم. بعد حضرت فرمود فإن مات، حالا اگرم مرد ندید قیام حضرت را و قام القائم و بعده، اگر قیامم ندید، کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، اجرش مثل کسیست که درک کرده، حتی اگرم نباشه اون روز، اجرش مثل کسیست که اون روز رو درک کرده. پس فجدو و انتظرو، پس تلاش کنید، بسم الله بگید، اقدام کنید، انتظار اینگونه بکشید، هنیئا لکم، گوارای وجود شما، ایتها العصابة المرحومة، ای گروه مورد رحمت و مورد عنایت پروردگار. اینم انتهای روایت. پس این دو عنصر خیلی کارایی دارد در این دوران پرفتنه و پرآشوب، و مثل سلاح یقین و مثل امر اول و مثل تضرع در دوران غیبت کار میکنه، ورع، محاسن اخلاق. دو تا از این موضوعاتی که الان عرض کردم گرچه در روایات کثیر آمده، اما بیشترین توجهات به ورع و محاسن اخلاق شده من جمله در این روایت. لازم ورع رو توضیح بدم و محاسن اخلاق و روایاتش رو و انشالله اگه بتونم این مطلب رو به سرانجام برسونم. ببینید ورع یک امر اجتنابی است نه یک امر اقدامی. یه وقت هست که شما توصیه میشید به اقامه صلات، یعنی نماز را اقامه کنید، یعنی بعد یه کاری انجام بدید، یه فعلی انجام بدید. شما دعوت میشید به ایتاء زکات، یعنی زکات رو بدید، از اموالتون جدا کنید بدید به فقیر، اقدامه. اما ورع اقدام نیست، اجتنابه. یعنی چی؟ یعنی از آن چه که خدا گفته انجام نده دوری کن، اقدام توش نیست. رضا شما نگاه میکنید آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در خطبه شعبانیه که همین روزها از ناحیه رسول خدا بیان شد، رسول خدا فرمودن بشارت بر شما، ماه رمضان داره میاد، این ماه رمضان درش اون روایت معروف دیگه، نفساتون تسبیح، شیطانها بسته میشن و و و. انتهای خطبه که حضرت رسید، امیرالمومنین در اون جلسه حضور داشت صلوات الله علیه، دستش برد بالا گفت یا رسول الله ایل اعمال افضل، بهترین کار تو ماه رمضان چیه؟ شما ماه رمضان رو با این تفاسیر رو با این توصیفات بیان کردید، ما دیگه فهمیدیم زمین مهیاست برای تقرب پروردگار، بهترین کار توش چیه؟ این عین جمله روایت. خب حضرت امیرم شاگرد ممتاز مکتب رسول خداست، هم شاگرد بهترین سوالو کرد هم استاد بهترین جوابو داد. حضرت فرمودن الورع و ان محارم الله، بهترین کار تو محرمزون گناه نکردنه. لذا ورع کار سختی نیست، قرار شما کاری انجام بدید، قدمی بردارید، پولی هزینه کنید، اعمال طاقت فرسا انجام بدید، نه اجتناب کنید از حرام. لذا به نظر کار آسانی میاد، به نظر کار کم معونه‌ای میاد، اما پر ارزشه. اینی که انسان بره سمت این که آقا محارم الهی رو انجام نده. من یه بشارتی به شما عزیزان بدم و این خیلی به نظر کمک میکنه تو این مسیر ما رو. ببینید گناهان دو بخش است، کبیره صغیره. قرآن فرموده ما از صغیره میگذریم، این یه نص صحیح قرآن، الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم. خدا گناهان صغیره رو میبخشه. خب صغیره هیچ، البته به شرطی که اصرار به صغیره نکنیم، چون اصرار به صغیره خودش کبیره است. شما از صغیره ها که رد شید، گناهان کبیره 38 تا دونه است. از این 38 دونه نصفشو من و شما به لطف لقمه های پاک پدر و شیر حلال و طیب و طاهر و پاکیزه و مطهر مادرامون، نصفش از ما فکرش هم نمی کنیم در گناهان کبیره و خیلی جلوی من الحمدلله. قتل مثلا، شرب خمر، این اصلا تو ذهن من و شما اصلا نمیاد، لطف پروردگار. نصفش هم اینجوری از بین میره. از این 38 تا شما بگید 40 تا 20 تاش میمونه. از این 20 تا بیشترش زبانیه، مابقیش هم مرامیه، یعنی تو مرام انسان باید حذف بشه، کار سختی نیست. این 38 تا رو من دعوت میکنم از همه عزیزان، از جناب آقای صمدی هم که فضای مجازی دستشه، میخوایم این 38 تا رو از تحلیل الوسیله امام بردارن بزنن تو کانال، 38 تا گناه رو ببینید از نزدیک، لیستش رو ببینید، اون موقع شهادت خواهید داد که بله ما به نصفش اصلا فکرم نمی کنیم. معاذل گناهان جنسی سخت، نمیدونم قتل و دزدی و سرقت و نمیدونم شرب خمر، اینا اصلا خدا رو شکر که به لطف پروردگار توی خانواده ای توی فضایی بزرگ شدیم که اینه اصلا هیچ. اما اون نصف دیگه خب یه ذره تمرین میخواد، یه ذره استقامت میخواد، یه ذره حوصله میخواد. اینی که انسان بتواند خصوصا عضو کوچک اما پر درد سری مثل زبان رو حفظ بکنه، خب طاقت فرساست، خصوصا برای کسی که نرفته تو وادی تمرین این قصه. نمیتواند کسی منتظر امام عصر ارواحنا الله الفدا باشد که منادی خلق نیکو و خلق رسول خداست ولی اهل نمیمه باشه. نمیمه و سخنچینی شما نگاه کنید توی خصوصا ادارات و اینا قوقا میکنه. نمیمه گناهی نیست که شما فکر کنید طرف داره دروغ میگه، طرف داره غیبت میکنه یا تهمت میزنه. نه، من و آقای رئیسی رفیقی، یه حرفی من با آقای رئیسی زدم فقط به ایشون، گفتم آقا پیشت بمونه، ایشون این حرف منو بدون این که کم و زیاد کنه، یعنی نه دروغ بگه نه اضافه کنه تهمت بزنه یا خدمت شما که غیبت بخواد بکنه، من این حرفو زدم واقعا، این حرف منو بذاری کف دسته مثلا جناب آقای چه میدونم بحرینیان مثلا، خب اون حرف آقای بحرینیان به من بدبین کرد، این حرفی بود مخصوص ایشون من زده بودم. الان آقای رئیسی نه غیبت کرد نه تهمت زد نه دروغ گفت، عین کلام منو بدون کم و زیاد تعبیر کسی دیگه داد. اون از دست من ناراحت شد، به این میگن سخنچینی، 100% حرام قطعی است. چقدر زیاده؟ ما بهش میگیم زیراب زنی مثلا تو اداره، تو گاهی فضای مجازی، تو خونه ها، تو فامیل، تو مسجد ها، تو مجامع هیئتی مذهبی پره پر. دو روز دیگه هم بهش میگه آه این کار حرامه، میگه من که تهمت نزدم، راست هم میگه، غیبت که نکردم، راست میگه، دروغ هم که نگفتم، راست میگه. اما نمیمه است، نگاه کنید تو اون لیست 38 تایی هست. قطع رحم، منتظر امام عصر باشی و قاطع رحم میداریم، مکرر مراجعه شده به ما که آقا من با برادرم مثلا 20 سال قهریم، چرا؟ سر ارث دعوامون شده قهریم. آقا حق نداری قطع بکنید رحمو، هیچ چیزی نمیتواند رحمو قطع کنه، کفر، شرک، شرب خمر، ربا، هر چی شما لیست کنید، یا برادر من اهل همه این کارا هست، باشه، شما حق ندارید رحم قطع کنید، گناه کبیره است. بله اگر بیدین است و مشرکه قرار نیست بری باهاشون گل بگی گل بشنوی، ولی حق قطع ندارید. سال به سال خبر از این برادرش نداره، سر یه چیز بی خودی دعواشون شده، هنوز قهرن با خواهرش، همینطور با عموش قهرن، بعد مذهبی هن، بعد خیلی هم ادعای انتظار دارن. آقا نمیشه، جور در نمیاد، نمیتواند انتظار این مذموم اخلاق را در خودش جا بده، نمیشه، که حرف من که نیست، که حرف امامه. لذا میگه در انتظار بودن کلی است که ذیلش جزئیاتی میطلبد، یکیش ورعه، این زبان سرخ سر سبز میدهد برباد مفصل، نه اینکه فقط جان آدم در خطر باشه چون یه حرفی بزنه مثلا جانش به خطر بیفته، نه، ایمان به خطر بیفته روزی چند بار. حالا دیگه شما تهمت ها، غیبت ها، دروغ ها اینا رو اضافه کنید ببینید چه اتفاق میفته. لذا ورع اون اساسی ترین نکته ایست که حتی رسول خدا به امیر المؤمنین در ماه رمضان که شیطونا دست بالشون بسته است و فضا فراهمه برای یک امر عبادی تمیز، اونجا باز حضرت بفرماید بهترین کار همینه، باید تمرین کرد. من اینا رو خودم لیستشو نوشتم، ببینید شما از این 38 تا ببینید کدوماش بهش ابتلا دارید. معمولا طیف ما متدینای مذهبی مسجدی دیگه گرفتار که باشیم 15-17-18-20 بیشتر نه، دونه دونه برش برنامه ریزی کنیم، نگید که آقا اینا که خب برای آدمای مثلا ولی خداست، نه آقا اینا مال دوران انتظاره، اینا مال الان مثلا نون شب واجبه، الان مال حالاست، مال من و شماست در این دوران پرفتنه. اون وقت کسی اهل ورع شد به حسب این روایت امام صادق سلام علیه، حتی اگر مرد درک نکرد قائم را در زمره کسانی است که درک کرده فرق نمی‌کنه. ما که خدامونه که عمرمون قد بده به دوران قیام و برپایی دولت کریمه امام از ارواح نولا الفدا و اون روزگار پر از فرح و شادی و سرور رو ببینیم، اما اگه ندیدیم هم قصه نداریم، چون حضرت فرمود با ورع این حاصل میشه. لذا گفتیم ورع انجام ندادن است و این خودش یه نکته است. عرض بکنم خود این یه نکته است. ورع رو عمل میدونن اهل بیت، ورع رو عمل میدونن. درسته عمل اجتنابه، یعنی دوری کردنه، اما خودش یه عمله، چون فرمود افضل اعمال در ماه رمضان ورعه. رضا یه وقتایی عمل فقط به اقدام نیست. اما فرقش با تقوا چیه؟ تقوا قید انجام واجبات هم داره، یعنی ورع یه پله بالاتر از تقواست. تقوا کسیست که واجب رو انجام میده، حرام رو ترک میکنه. کسی که اهل ورعه دیگه انجام واجبات براش مسلمه، فقط دنبال اینه که خدای نکرده پاش تو حیطه خط قرمزا نره. لذا ورع ابزار مهم دوران غیبته. یک دو محاسن اخلاق. حالا شما برید تو محاسن اخلاق و بخواد زباتش ببینید کثیره. من فقط یه دونه آدرس و یه دونه نشونه به شما میدم بس باشه دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. دو تا دعا بهتون معرفی میکنم در صحیفه سجادیه، دعای 8 دعای 20. دعای 8 مکاره اخلاقه. مکاره یعنی افعال ناپسند. دعای 20 مکارم اخلاقه. دعای 20 معروفه، بیشترین شرح ادعیه صحیفه‌ام متوجه دعای 20. خیلی شرح‌های مختلف داره، مرحوم آشق عباس قمی هم در مفاتیح این دعا رو ذکر کرده. دعای 20 خب دعای مشخصی است، اما دعای 8 چون دعای مکاره اخلاقه، دعای کوتاهی هم هست، خیلی راهگشاست، چون برعکس داره به شما می آموزه ادب از که آموختی از بی ادبانه. شما دعای 8 مطالعه کنید، من خواهشم اینه امشب یا هر موقع فرصت داشتید یه نگاه بندازید، زمانی ازتون نمیگیره، نهایتا 10 دقیقه. صلواتی خط بفرمایید. تو دعای 8 ابتدای دعا امام با این عبارت استعاذه آغاز میکنه، اللهم انی اعوذ بک من، خدایا پناه میبرم به تو از لیست مکاره اخلاق و حضرت بیان میکنه. شما وقتی اینو مطالعه کنید، چون این دعای 8 من الان نزدیک 1 ساله توی یکی مساجد نیاورون دارم شرح میدم، 1 سال شده شاید، عباراتشو که نگاه میکنن، حالا مسجدی ها که خب الحمدلله مثل شما عزیزان اهلند و خلاصه خیلی حرفه‌این، میگه اه ما فکر نمیکنه این جزء مکاره اخلاق باشه. جدی؟ میگه حرف من که نیست، حرف امام. اللهم انی اعوذ بک من ضعف صبر. ضعف صبر رو امام مکاره اخلاق میدونه. خدای من صبرم کمه. امام میفرماید اینو باید اصلاح کنی، چون اول دعا پناه میبره به خدا، اللهم انی اعوذ بک، پناه میبرم به تو از ضعف صبر. اللهم انی اعوذ بک، صدر دعا ذیلش بیاد من مخالفت الهدى، که وقتی حرف هدایت و حرف کلام معصومین میشه من مخالفت میکنم، میگم نه این که نیست، این که نمیتونه باشه، نه دور زمونه اینجوری، این حرفا نیست. امام وقتی فرموده شد هدایت، قرآن فرمود شد هدایت، تمامه، مخالفت باهاش مکاره اخلاقه. ثورت الغضب، از غضب شدید یه دفعه آدم عصبانی میشه، یه چیزی میگه، این مکاره اخلاقه. یعنی فعلا دعای 8 رو بخونید، دعای 20 پیشکش، حالا اونو ایشالله بعدا بخونید بهش عمل کنید. فعلا در دعای 8 به قول معروف سوراخ دعا رو این پنچری های ریز و اینا رو بگیریم بعدن را بریم روش. حالا تو محاسن اخلاق بعد سرعتتون هم مطمئنه کنید، کمربندتون هم ببندید، اینا خوبه. اما گرفتاری های اساسی تو مکاره اخلاق داریم، این حل بشود حالا میرسیم به محاسن اخلاق. لذا شما نگاه نکنید که دوران غیبت دوران پر از تحیر است، پر از فتنه است. خب این دوران با همه گرفتاریاش یه وظایفی ما داریم، یکیش اینه که قو انفسکم و اهلیکم، خودتون بچه هاتون رو ببرید توی گاردی، توی حسنی که کسی نزدیک شما نشه. یکیش ورعه، یکیش محاسن اخلاقه. بعد بدونید، بخونید این صحیفه سجادی. آقا ایام ولادت امام چهارم گذشت، من لطف خدا چند دفعه این ایام اینجا محضرتون عرض ادب کردم، خیلی مزامین عالی توش هست، فوق‌العاده توحیدی، فوق‌العاده ولوی، معارف ولایت توشه. درسته حضرت با بیان دعا فرمودن، اما دعا نیست، درسه، واجب واجش. شما همین دعای هشت رو ببینید چقدر مزامین ویژه داره که آقا میگه اینا پناه میبرید به خدا از این اخلاقایی که دارید. کسرت الحسد، قلت ضعف صبر، قلت القناعه. آقا قناعت کمش مکاره اخلاقه. آقا میگه چرا قلت قناعت دارید؟ قناعت باید داشته باشید، کفاف. چگونه داشتن؟ بعد برید تو ریاض السالکین، شرحش مرحوم آستری خان کبیر روایاتش همینجوری آورده، فوق العاده است. اینی که صحیفه تو سبد مطالعه من و شما بیاد، یکی از امر اولهایی است که حضرت فرمود باهاش یقین حاصل میشه. کتابی است که سه امام معصوم در تدوینش نقش داشتن. سه امام، ابتداشو نگاه کنید، همون روایت ابتداییش که سند کتاب شریف صحیفه است. قال الصادق علیه السلام هازا خط ابی و املاء جدی به مشهد منی، این کتاب خط پدرم امام باقر است، املاء جدم امام سجاد است، در حضور من امام صادق. سه امام. الان شما کتاب سراغ دارید اینجور تضمین داشته باشه که سه امام برش نظارت کردن، نوشتن، الان در اختیار من و شماست؟ اما اصلا توجهی بهش نیست، یا عمد است یا جهل است، هرچی هست، یکی از راه های فوز ما و رستگاری ما در دوران آخر زمان تمسک به امر اوله، که این کتاب یکی از امور اهم میشه. محاسن اخلاق میخواید اینجاست. این کلاس اخلاقایی که دارن آدم ها با رنگ و لعابای متعدد خوبه، مشروط به این که از این منابع باشه، و الا آدم ها ببرن تو ناسوت و لاهوت و نمیدونم عرش و فرش و این آبازیه. چیزی از توش اگه قرار بود در بیاد در اومده بود. اگر کسی استاد اخلاق است، اگر کسی از منابع ائمه هدا داره اخلاق میگه، تو باله هنیان. اما اگه بریم توی این وعده و اصولا و نمیدونم مکاشفات و کرامات و این حرفا، چیزی از توش در نیمده تا حالا. بنابراین امام علیه السلام با این عبارت بحث رو به تعبیری میبرن در اون جایگاه درست که اصحاب قائم غیر از انتظار اهل ورعن و اهل محاسن اخلاقن. محاسن اخلاق در صحیفه سجادیه مهمترین منبع برای شما طراحی شده و توضیح داده شده و ارائه شده، هم مکارهش هم مکارمش، هم محاسن اخلاق هم مسائی اخلاق. اونجا به نظر میاد خودش فصلیست، خودش یک ماجراییست که انشالله با مراجعه به اون انشالله بهرهشو خواهید برد. بعد حضرت فرمود بله، اگر کسی با این دو سلاح ورع و محاسن اخلاق انتظار کشید و هو منتظر، این منتظر واقعیست. این میشه توضیح انتظار. ولی هی ما بگیم انتظار باید کشید، خب چیه انتظار؟ لذا در سایه ترجمه غلط این مسئله دائما آدم ها به بیراهه رفتن، فکر میکنن مثلا میگن اللهم عجل لولیک، درست انتظار. نه آقا، این که حرفه، این که لفظه، عمل میخوان از ما، یه وقت عمل بی عملیه. بی عملی به چی؟ به اجتناب از گناه مهاره. این 38 رو حالا من با صمدی دوباره تاکید میکنم، این 38 گناه کبیره رو براتون لیست کنن، یه خطم شاید توضیح بدن بد نباشه. بعضی از اینا رو بعضی شاید یه بار شنیده باشن که از گناهان کبیره است. مثلا یکیش اینه، بیش از ثلث وصیت کردن از گناهان کبیره است. کسی حق نداره بیش از ثلث وصیت کنه. یک سوم اموال مال شماست وصیت کنید عمل میکنه، بیشترش میره تو فرائض، نصابی که خدا تعیین کرده، یک هشتم زن، یک ششم، یک سوم، یک دوم، دو سوم، اون شش فرضی که خدا در قرآن به عنوان ارث در سوره نساء بیان کرده، بیشترش مال شما نیست که، یک سوم رسم. اصلا من دیدم بعضی از متدینین وصیت کردن همه چی، میگم آقا یک سوم اموالشون رو جدا کنید، این وصیت رو توش عمل کنید، بقیه خونه فلان رو بدید به فلانی. نمیشه در زمان حیات شما بنام کنی، طور نیست. وقتی از دنیا رفتی این مشخص، این نصابش مشخص، این فرائضش، سهام ها معلومه، تو یک سوم شما حق دارید نه بیشتر. خب این مثلا یکی از گناهان کبیره است، نگاه کنید در لیست گناهان کبیره. خلف وعده از گناهان کبیره است. ما همش فکر میکنم که مثلا زنا از گناهان کبیره است، اون که هست، اما خلف و شما وعده کردید فلان کارو میکنید، فلان ماشینو میفروشید، فلان اتفاق میفته، خلافش دارید عمل میکنید، این حرامه. آلا همه میکنن ما هم روش. نمیشه. انتظار با اینا منتظر میسازه، بلا نباشه که لغلغه است. رضا حضرت فرمودند و هو منتظرون، این آدم منتظره. بله اگر فئن ماته، اگه مرد و قام القائم بعده، امام بعد از اون ظهور کرد، کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، مثل اجر کسیست که درک کرده حضرتو. بعد حضرت ول نمی کنن، میگن فجدو، بسم الله محتل نشید، یا علی اقدام کنید، الان بهتر از دو ساعت دیگه است، دو ساعت دیگه بهتر از فرداست، حالا وانتظرو، اینجوری انتظار بکشید. هنیئا لکم، گوارای وجودتون، ایتها العصابت المرحومه، ای گروه مورد رحمت و مغفرت پروردگار. اون روایتی هم که فردا شب میخوام بخونم که عملا شب پایانی ماست و شب آخره، تیترشو امشب مثل دیشب میخونم، توضیحش باشه برای فردا شب. یکی دیگه از اون چه که امام علیه السلام فرمودن انتظار با این محقق میشه، یه دعاست. این دیگه شاید از همه اینا آسانتر و کم معونه تر باشه. روایت باز در اون سه تا کتابه، نگاه کنید هر چیزی رو باید خوندن مال سه تا کتاب بود، یا کمال الدین صدوق، یا غیبه نعمانی، یا غیبه طوسی. این روایت در کمال الدین صدوق است، از وجود مبارک به نازنین امام صادق است صلوات الله و سلام علیه. الله صلی الله علی محمد. فرمودن که عن قریب یه اتفاقی برای شما خواهد افتاد، شبهات پیچیده‌ای برای شما پیش میاد، امام ندارید، نه نباشد، حاضر نیست که شما حضوراً فیزیکی برید خدمت شرفیاب شید، نیست، در پرده غیبت، امرم امر خداست، اختیاری او نیست، خدا اینجور خواسته. عن قریب یه همچین زمانی میاد، امامی نیست شما رو راهنمایی کنه، علامتی نیست شما رو به حق و راه درست هدایت کنه، و اینجا تنها راهش دعاییست تحت عنوان دعای، بگید آفرین، غریق. من دعا به دعا الغریق سنتصی بکم شبهتون فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا لا ینجو منها الا من دعا به دعا الغریق. نجات پیدا نمی کنید الا اینکه این دعا رو بخونید. این دعا مثل همون تسبیحات از زهرا سامیاری ها که ما مقیدیم بعد هر نماز بگیم، مثل اون زیارت عاشورایی که بعضی مقیدن هر روز بخونن، مثل تلاوت قرآنی که هر شب بعد نماز مغرب عشا خونده میشه، به نظر بعد بیاد تو برنامه من و شما آخر زمانی. قلت و کیف دعاء القریق، گفتم آقا جون دعا قریق چیه؟ چجوریه؟ قال، آقا فرمود، تقول، اینجوری میگی، یا الله، بلدید بگید، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. راوی میگه گفتم که فقلتو، گفتم آقا یام، بعضی ها جلو امام معصوم، آخه این چه حرفی، چه تصوری داره من نمیدونم. میگه گفتم آقا شما چی فرمودید؟ یا مقلب القلوب، نه این بهتره، یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی على دینک. فرمود، آقا فرمود، عزیزم، ان الله مقلب القلوب والابصار، بله خدا مقلب قلوب و ابصار هست، ولکن قل کما اقول، اونی که من میگم بگو، من امامم، من طبیبم، من حاذقم. این امر اول یعنی همینا. ببینید تا میبینید داره یکی اضافه یا کم از کلام معصوم میاره، کلام معصوم یه چیزی اضافه میکنه، یه چیزی میندازه. امر اول که داشته باشی میگه آقا جون همون که امام گفت، شما بزرگواری، امام چی فرمود؟ امام فرمود قول کما اقول، اون که من میگم بگو، بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. شد؟ گفت چشم. یعنی نسخه نسخه دقیقیه. دکتر وقتی به شما میگه آقا هر 8 ساعت این قرصو بخورید، یه دونه، اونم نصفشو، شما 400 دو تاشو بخورید، خب اووردوز میکنید. هر 8 ساعت هم بکنی، هر 10 ساعت اثر نمیکنه. اونی که دکتر میگه اثر داره، غیر از اون اثر نمیکنه. چه بیشتر بخوری، چه کمتر بخوری. طبیب ما امام معصوم سلام الله علیه میفهمد این دعا، یا الله، یا رحمان. ببینید ما این دعا رو میخونیم ها، اما نیستش اضافه کردیم. حالا من نمیدونم این از کجا اومده، تو من که پیدا نکردم جایی. بسم الله العظیم الاعظم الاعز، کجاست این دعا؟ اب نداره ها، حرفش غلط نیست. این عبارت بسم الله العظیم الاعز، نمیدونم به دماء فلان، به امام، یا الله، 10 مرتبه، کجاست این؟ میگم چه این جایی نیست. اون وقت بعد اینکه یا الله آخر دهمیه رو که میگه، ادامهش اینه، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا این خوبه، این دعای غریقه. اما اضافهش کجاست؟ خب اگه ما بخوایم این دعا رو بخونیم، چرا همین دعا رو نگیم؟ آه بخوایم تموم کنیم دعا رو، مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. قلوبنام به نظر میاد نیست تو متن دعا. اگه هممون بگیم هممون شامل میشه دیگه، اینم قلبیه دیگه، اینجا هم قلبیه، امام میگه قلبی. دعای معراج رو باید ببینید سندش چیه. مثلا یه دعای اخیراً به من فرستادن، دعای گنج العرش. گفتم آقا گنجش فارسیه، عرشش عربی، این چجوری به هم گنج العرش؟ میگفتی کنز العرش، میگفتیم حالا گنج العرش، آخه چجوری میشه گنج فارسی عرش عربی به هم وصل شد؟ یعنی از این دعاها که هست. در پاسخ به سوال حضرت عالی، بله ما یه قاعده داریم بهش میگن تسامح در ادله سنن. یعنی چی؟ یا دعاست دیگه، دعا که ابله، یعنی ذکر خداست، حتی اگر از دومی باشه، در این حد دعا. یعنی حتی اگر او هم با یه متنی با خدای متعال صحبت کرده، شما بگید حالا اشکالی داره؟ نه. میدونم ایشون در بحث عبادات میفرمد، بحث لیلة الرقائب رو فرمودن، دارم در پاسخ ایشون عرض میکنم. لیلة الرقائب بله روایتی سنیه، مال ما نیست، ولی خب حالا مثلا بده مثلا دو رکعت نماز بخونید، اینو بگید، اونو بگید، اشکال نداره، بدعت نیست، دعاست. بله اگر در کلام امام کم یا زیاد کنه نمیپذیریم به هیچ وجه. اما دعاست دیگه، دعا طوری نیست. اما دعای غریق ظاهرا نسخه است. برای همینم امام به این راوی بزرگوار، که راوی هم بزرگوار عبدالله ابن سنانه، موثق وثیق آدم خوبی هم است، آقا فرمودن آقا جون این که من میگم بگو. نسخه که شد دیگه نه اضافه نه کم، فرقی نداره. امام معصوم فرموده قلوبنا نه، نسألوک اللهم نه، بعدش هم نه، این مال امامه. حالا اگر کسی خواست اضافه و کم بکنه اینو دست نزنه، حداقل این دست نخوره، ما بقیش امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده با این عبارات، با این مزامین از ناحیه ائمه هدا علیهم صلوات الله دوران انتظار رو با تضمین طی کنیم، و الا پر از دستاندازه، پر از شده چوده است، پر از راه‌های انحرافیه، پر از تاریکیه. با سلاح یقین، با تمسک به امر اول، با ورع و محاسن اخلاق، با تمسک به دعای غریق و نکته پایانی که فردا شب خواهم گفت، انشالله انتظار کلی را با جزئیاتش بتونیم به سرانجام برسونیم و انشالله این دوران به زودی به سر برسه و صدای انا المهدی، انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم رو هممون به گوش خودمون بشنویم و انشاءالله در دولت کریمه امام عصر ارواحنا له الفدا ما هم یه سمتی شغلی چیزی به همون بدن، انشاءالله تو اون دولت محضر امام باشیم و انشاءالله عرض ادب کنیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. پروردگارا در فرج آقامون اربابمون امام عصر تأجیل و تسریع بفرما، قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بدار، ما بقی عمر ما در زمان ظهور عالم وراش قرار بده، ما را جزو بهترین یاران و انصار و اعوانش رقم بزن، مرگ ما شهادت در رکابش کرامت بفرما، اموات در گذشتگان از این جمع غریق رحمت و مغفرتت بگردان، حظ و بهره از این مجالس به روحشون عاید و واصل بدار، شهدا امام شهدا، شهدای این محل و این مسجد روحشون عالیس متعالی بگردان، رهبرمون حفظ و حراست بفرما، مرزای اسلام عاجلا لباس عافیت بر اندامشون بپوشان، ما رو در زمره منتظران واقعی در این ایام پرفتنه و بلا قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.